السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. خب، جلسه ما مقارنه سال روز ولادت فرخنده حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا صلوات الله و سلام علیها تشکیل میشه، جمعاً به محضر مولامون حضرت بقیت الله العظم ارواحنا فدا علیه السلام و عجل الله تعالی فرجه الشریف تبریک عرض میکنیم و امیدواریم انشاءالله به عنایت اون حضرت این ایام پرفروغ بر همه ارادتمندان اهل بیت علیهم السلام در میهن اسلامی و در اقصانقاط عالم انشاءالله مبارک باشه، اسباب گشایش در زندگی آحاد مؤمنین و انشاءالله اسباب گشایش در کار امت، در کار جامعه اسلامی، به ویژه اسباب گشایش در جبهه مقاومت باشه انشاءالله الرحمن. اللهم صل على محمد و آله و امنعنی من السرف و حصن رزقی من التلف و وفر ملکتی بالبرکت فیه وعصد بی سبیل الهدایت للبر فیما انفق من. خاطر مبارکتون هست، عرض کردیم در این بخش پایانی از دعای شریف مکارم الاخلاق نسبتاً توجه جدی شده به مسائل اقتصادی و جمع‌بندی هم این بود که مسائل اقتصادی نقشش در حیات طیبه برای فرد و جامعه مؤمن جزء مسائل اساسی و سرنوشت ساز و تأثیر شگرفی بر مسائل فکری، مسائل اخلاقی، مسائل خانوادگی، روابط اجتماعی و تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر ساختار شخصیتی انسان‌ها، تأثیر بسیار جدی در ساختار امت و جامعه اسلامی و نهایتاً تأثیر بسیار جدی در زیست ابدی انسان‌ها داره. از مسئله جدی است. موضوع اقتصاد و موضوع معیشت و اخلاق اقتصادی و مسائل اطرافش. یادتون هست یک بار به مناسبت همین در چند جمله قبل عرض کردیم وقتی که از امیرالمؤمنین علیه السلام سوال کردن درباره حیات طیبه که حیات طیبه چیه؟ حضرت فوراً فرمودن قناعت. خیلی مطلب جالبه، در حالی که در نگاه اول حیات طیبه معنای بسیار فراخ و گسترده ای داره، اما در اون شاخصهای حیات طیبه شما میبینید موضوع قناعت ضریب میگیره، یعنی دارای اهمیت فوق‌العاده‌ایه، به گونه این که حضرت او رو مساوی میدونه با حیات طیبه. در وقتی معنای حیات طیبه رو میخواد، حضرت میفهمان قناعت. تا این حد. و قناعت هم استحضار دارید، کاملا مربوط به زندگی اقتصادیه، ولی در حوزه معنویات که قناعتی وجود نداره، اونجا حرص توصیه میشه. در معنویات، در علم، در تحصیل فضائل اخلاقی، مکارم، کمالات، اونجا میگن انسان مؤمن باید حریص باشه. قناعت مربوط میشه به بهره‌های مادی، کاملا مربوط میشه به زیست در واقع مادی انسان در حوزه معیشت و بهره‌مندی‌های مادی. لذا موضوع از این جهت حیاتیه. لذا تأکید در این بخش اخیر، با اینکه موضوع اخلاقه، مکارم الاخلاقه، این همه مطالبی که ما طی این جلسات طولانی عرض کردیم همش در این عرصه بوده، با این حال ببینید مسئله مباحث اقتصادی و اخلاق مرتبط با زیست اقتصادی اینقدر اهمیت داره که امام علیه السلام علاوه بر این که قبلا هم به مناسبت نکته هایی رو در این باره یادآوری فرموده بودند، در اواخر دعا یه سهم قابل توجهی رو در ارتباط با این بخش قرار میدن. اینو من قبلا اشاره کرده بودم. از جمله این دعایی است که ما امشب داریم میخونیم. خب اللهم صل علی محمد و آله. اللهم صل علی محمد. و منعنی من از صرف، خدای منو از اسراف حفظ کن. عجب. و حسن رزقی من التلف، رزق من رو از این که بخواد تلف بشه نگهداریش کن. و در دارائی های من وفر ملکتی بالبرکت فیه، در دارایی های من وفور قرار بده با برکت. و اینکه من رو هدایت کن که در اون چه که من هزینه می کنم و انفاق می کنم، انفاق من در امور شایسته باشه. یعنی هزینه که میکنم، هزینه های من در بهترین کارها در امور بر قرار بگیر. خب ببینید این فهرست کاملا مربوط میشه به مسئله زندگی ما، زندگی جاری انسان ها و همون بخش اقتصاد. خب با اجازتون اینجا چند جمله رو ما به اختصار عرض کنیم. مطلب اول مسئله اسرافه که اون جمله اوله، و منعنی من از صرف. البته مثل بسیاری دیگر از دعاهای صحیفه مبارکه، از جمله در همین دعای شریف مکارم الاخلاق ملاحظه فرمودید که همه اینها میره ذیل صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب بارها عرض کردیم این هم استمداد، هم تمناست، هم تأسیه، یعنی عسرخواهی و عسرجوییه. اینم هست. فرمود و منعنی من از صرف. حالا این درخواست من چیه؟ درخواست من اینه که من از اسراف منع بشم، من رو از ابتلاء به اسراف حفاظتم کن. این مطلب اول. اسراف میدونید یه معنای وسیع داره، یه معنای خاص داره. معنای وسیعش میگن یعنی هر نوع خروج از حدی اسمش اسرافه. در قرآن کریم هم داریم دیگه، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. اینجا اسراف در این آیه کریمه معادل گناهه، انواع و اقسام گناهان اسرافه. چرا؟ چون خروج از حد بندگی، از حد تقواست. حدودی رو که خدای متعال مشخص کرده، شما وقتی از اون حد خارج میشید تعبیر میشه به اسراف، چون تجاوز از حد الهی اتفاق افتاده. خدای متعال گفته اینجا باید توقف کنی تو عبور میکنی. خب انسان وقتی نگاهش از حد و مرز الهی تجاوز کرد میشه اسراف، حتی شنیدنش میشه اسراف، اقدامش میشه اسراف، فرق نمیکنه تو هر زمینه ای که باشه. یعنی کل عنوان عمومی محرمات الهیه و گناهان و ذنوب رو این کلید واژه اسراف پوشش میده. خب اینجا فرمود قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، که البته میدونید جز آیات پربشارت قرآن کریمه، الا تقنطوا، خطاب به بندگان، اونم با تعابیر خیلی لطیف که قل یا عبادی. چند جا داریم ما در قرآن کریم که خدای متعال با همین کلید واژه عبادی پیامهاش رو فرستاده. یه وقت من براتون شمردم، شاید 7 جاست تو قرآن کریم که با این تعبیر خدای متعال ارتباط خودش رو با بنده ها مطرح میکنه. خیلی تعبیر شیرینی است، بندگان من، ولی محیطش خیلی محیط صمیمانه و دوستانه و پر از محبت و گرمیه. خب اینجا از یکی از اون مصادیقه فرمود به اونها خبر بده قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، ای بندگان من که نسبت به خودتون اسراف کردید. اسراف کردید یعنی ظلم کردید، یعنی مرتکب گناه شدید، حالا به انواعی و اقسامه. خب بهشون چی بگو؟ بگو لا تقنطوا من رحمت الله، شما از رحمت خدای متعال تحت هیچ شرایطی ناامید نشید، حق ندارید ناامید بشید. خیلی بشارت بزرگی، حق ندارید از رحمت الهی ناامید بشید، که خود این قنوت و ناامیدی از رحمت الهی از گناهان کبیر است. لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا متعال همه گناهان رو میبخشه. یعنی اگر یه وقت خدایی نخواسته یه کسی در تصورش این باشه، یعنی تو ذهنش این باشه که خدای متعال نمیبخشه، بدونید که خدای متعال او رو نخواهد بخشید، چون این کأن دلالت التزامیش اینه که خدای متعال دستش بسته است. یعنی اینه دیگه، یعنی نمیتونه ببخشه یا نمیخواد ببخشه، نمیتونه که وا مصیبتو، مثلا نمیخواد، اونم همینطوره، خلاف معرفی است که خدای متعال خودش رو با صفت رحمت خودش و غفاریت خودش و لطف خودش و کرامت خودش با اون وسعت مطرح کرده. خب بنابراین ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدای متعال گناه همه گناهکاران عالم رو علل فرض که ببخشه، بر دامن کبریاش منشینت گرد، از سلطنتش چیزی کم نمیشه، درسته؟ و ببخشه، ملک خودشه، ملک خودشه، مدعی هم وجود نداره، کسی مدعی نیست که، واسه ببخشه. البته مغفرت الهی مثل هر موضوع دیگه‌ای قواعد خودش رو داره، به جای خودش محفوظه، قواعدی داره، بله، شروطی داره، بله، مقدماتی داره، بله، ولی اینا هیچ کدوم نافیه اصل مسئله نیست. یه جمله امام سجاد تو صحیفه داره خیلی دلبری میکنه، خیلی صحیفه خیلی عجیبه، کمانم در دعای پنجاه باشه، جمله عجیبی داره حضرت. میگه که خلا در اون محیط گرم و رابطه شیرینی که در اونجا برقرار شده، میگه خدایا اگر بخوای منو ببخشی به سلطنت تو آسیبی وارد میشه، من در اون صورت از تو میخوام که به من صبر بدی که عقوبت تو رو تحمل کنم. خیلی عجیب، خیلی عاشقانه است. آره، وقت به من صبر بده. خب مگه تأثیری داره برای خدای متعال؟ بنابراین اینجا فهمید ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا متعال گناه رو میبخشه، بنابراین هیچ کس در هیچ شرایطی حق نداره از خدای متعال ناامید بشه. این قاعده ایست که تو این آیه کریمه هست. حالا الان این موضوع بحث من نیست، واسه من کنم اینجا از چه کلید واژه‌ای استفاده شد؟ اسرفو اینجا به معنای ظلموا علی انفسهم، به خودشون ظلم کردن. ظلم به نفس چیه؟ خروج از حدود الهی است به انواع و اقسامش. این معنای عامه. یه جای دیگه هم به نظرم داریم که می‌فرماد و من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیه سلطانا فلا یسرف فی القتل انه کان منصورا. اگر کسی مظلومانه کشته شد، ولی دم اینجا از جانب خدای متعال اجازه داره که قصاص کنه، ولی بعد میگه فلا یسرف فی القتل. ولی این معناش این نیستش که حالا یه نفر رو کشتن از طایفه شما، از قبیله شما، بخواید شما برید دو نفر یا ده نفر یا صد نفر رو بکشید، که یکی به یکی دیگه. فلا یسرف فی القتل. البته این آیه کریمه یک معنای تعویلی هم داره که مرتبط میشه با داستان ابا عبدالله علیه السلام، اون تعویل دیگه که در روایات ما هست که و من قتل مظلوما فقط جعلنا لولیه سلطان. این مصداق اعظمش حضرت ابا عبدالله علیه السلام، قتل مظلوما، و پیش از او برادر ارجمندش و پیش از او مادر بزرگوارشون و پدر بزرگوارشون، این هست دیگه، همه قتلشون اینجوریه. منتها اون کسی که خیلی مظلومانه به شهادت رسیده ابا عبدالله علیه السلام. بعد اونجا داره که ولی دمش بقیت الله العظم ارواحنا فداه، و در این ماجرا او خلاصه انتقام بزرگ رو خواهد گرفت. فقط جعلنا لولیه سلطانا. در اون روایت اینجوری ازش استشمام میشه که هر چه در این ماجرا ظالمین رو قلع و قمع کنه اسراف در قتل نیست. اینجوری به خونبهای حسین علیه السلام، هر چه از این جنایتکاران رو حضرت از دم تیغ بگذرونه اسراف در قتل نیست، چون خونبهای ابا عبدالله علیه السلام محو تمام وجوه ظلم و اعتداء از محیط عالم. هر وقت همش محو شد انتقام گرفته شد، ولی انتقام اون خون گرفته نشد و اون ثار بالای سر و امت هست. انتقامش فقط وقتی گرفته میشه که هیچ اعتدا و ستم و ظلم و جنایتی تو این عالم دیگه وجود نداره. تمام ظالمین و ستمگران به عقوبت برسن. این انشالله در قیام بقیت الله العظم ارواحنا فدا اتفاق خواهد افتاد. حالا قرار از اینجا باز اون کلمه فلا یسرف یعنی لا یعتدی، یعنی بله چیز نمیکنه دیگه، از اون حد عبور نمیکنه، به اندازه نگه داره اون کسی که ولی دمه. غیر از این تعبیر تعویلی که ما به استناد اون روایت عرض کردیم که در جای خودش محفوظه. خب توضیحاتی هم داره که عرض میکنم الان باز محل مباحثه ما نیست. این هم ازش تعبیر میشه به اسراف، ولی معنای خاص اسراف که هم در قرآن کریم هم در روایات کاربردش خیلی وسیع تره، عبارت است از زیاد روی در بهرمندی از نعمتهای الهی است. به این معناست. آیش هم بخونید دیگه، فرمود کلوا و اشربوا ولا تصرفوا ان الله لا يحب المسرفين. من این سفره رو براتون انداختم دیگه، هم درش برای شما معقولات هست هم مشروبات هست، البته مشروبات حلالش همش هست دیگه. فرمود یک سفره با این تنوع و گستردگی من برای شما فراهم کردم، کلوا و اشربوا، هم بخورید هم بنوشید، اما اسراف نه، حق اسراف ندارید. یعنی به اندازه، به اندازه نیاز، از اون که رفتی جلوتر میشه اسراف. ولا تصرفو، اینجا بلافاصله یه جمله آمده که کمر شکنه، خیلی بزرگه. فکر میکنید بالاتر از این عقوبتی هم باشه؟ ان الله لا يحب المسرفين، خدای متعال مسرفین رو دوست نمیداره. یه امام رضا علیه السلام دیدن یه کسی از دوستانشون که کنارش بود، دیدن یه مثلا میوهی رو، حالا نمونم سیبی چیزی بود، اینو یه مقدارشو خورد و بقیهش انداخت. اگه بدونید حضرت چه حالی شدن، یعنی چی؟ تو احتیاج نداشتی، دیگری میتونست استفاده کنه، تو حق نداشتی نعمت رو ضایع کنی. حتی درباره بعضی از چیزهای دیگه ما در سیره اولیاء خدا ملاحظه میکنیم دیگه، حتی چیزهایی که شاید باورتون نشه، یه مثلا میوهی رو خورده، دانه او رو ضایع میکنه، اون هستشو، بخشی گفتم دانه نه، هستشو، میگه حضرت میگه خب این قابل کشته، اینو میشد بکارن ازش یه بهره دیگه ای بگیرن، تو حق نداشتی ضایعش کنی. و در این موضوع که جزء ادب بندگیه، یکی از جلوه های بدیع بندگی در ساحت قدس ربوبی اینه که انسان شاکر باشه. شاکر اول باید عارف باشه، یعنی عرفان به نعمت داشته باشه، عرفان به منعم داشته باشه و نعمت رو مطابق رضای منعم و در محدوده رضای منعم استفاده کنه. این میشه بندگی، ادب بندگی. اگه کسی از این حالت خارج شد این میشه مسرف، یعنی از اون آداب بندگی خارج شده. این نقطه مقابلشه، یه کفرانه، کفران پیشگی. وقتی که از نمونه های برجستش همین اسرافه، یه کسی مبتلا به اسراف بشه، اینجوریست. اون تعبیر که در سوره مبارکه فرقانه به نظرم، اونجایی که آیات عباد الرحمن هست، یکی از صفات اونها رو فرمود والذین اذا انفقوا لم يصرفوا ولن يقتروا وكان بين ذلك قواما. شما اگه اینا رو میخواید بشناسید، یکی از ویژگی های برجسته شون اینه، اینا وقتی خرج میکنن اسراف نمیکنه. انفاق اینجا به معنای هزینه کردنه، وقتی هزینه میکنن اسراف نمیکنن. از اون طرف سخت گیری اضافه هم ندارن. و کان بین ذالک قواما، بین این دو اینها مستقرن، محل استقرارشون در یک محیط میانه است، نه اسراف نه اقتار. اینجوری حتی جالبه، حتی در کجا؟ حتی در انفاق به معنای خاص. در انفاق به معنای خاص، یعنی اینجور نیستش که حالا جیبشون رو باز کنن هرچی درجه هست بدن بره. آیش هم خاطرتون هست بخونید، نه اینجوریه که بدن، و نه اینکه آره گفت ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. یعنی نه اینجور باش که کنم مثلا دستت به گردنت، دست به گردن بسته است، ولا تجعل یدک مغلولتن الى عنقک، هیچ کس دست خودشو که به گردنش نمیبنده. حکایت از اون بخله و این حالت امساک، چون کسی که دستش اینجوری بسته است هیچ نمیتونه پرداخت بکنه. فهمون نه این، ولا تبسط ها کل البست، نه این که هر دوتا دستت هم دوتا دستتو ببری به میدان و کلن باز کنی که هرچی هست بره. نتیجهش هم این میشه که اون وقت باید بشینی بزنی تو سر خودت و خودت میمونی تو کار خودت گرفتار میشی. اندازه حتی در انفاق به معنای خاص که رسیدگی به خلقه، میگه اندازه نگه داشتن. حالا الحاصل مسئله اسراف، بنابراین کلید واژه اسراف معنای وسیعش که هم میگه معنای خاص، وسیعش چه قرآنیش چه رواییش مربوط میشه به در واقع این زیاده روی در بهرمندی ها، چه در خوراکی چه در پوشاکی چه در نوشیدنی چه در مرکب چه در لذایذ جنسی علی الفرض حلال، در همه این چیزا حدش باید رعایت بشه. یعنی طرف حق نداره اسراف کنه. حالا اینکه اسراف ابعادش چیه، وجوهش چگونه است، اون خودش حالا باز یک بحث مستقلی است. ما باز بنا نداریم همه اون مباحث رو اینجا بخوایم مطرح بکنیم. در همین حد من یه روایتم براتون بخونم خوبه. امام صادق علیه السلام به جناب عبان، عبان از اصحابی است که حضرت خیلی دوستش داره، عبان بن تغلب خیلی خوبه، خیلی خوب ناب، حضرت فرمودن خیال کردی که عطای الهی نشانه تکریمه یا منعش نشانه اهانته؟ همینی که در سوره فجر هست. در سوره فجر چیه آیهش؟ بله بخیر، در سوره فجر، در سوره مبارکه فجر میگه که اینا وقتی که بهشون ما محبت میکنیم به خودشون میگیرن، به خودشون میگیرن، میگه ربی اکرمن و اما الانسان احسن اذا مبتلاه ربه فاکرمه و نعمه فیقول ربی اکرمن، اونجا اکرمنه یعنی اکرمنی، یعنی ما بودیم که بالاخره خود، یعنی به خاطر لیاقت و به خاطر استحقاق ما بود که خدای متعال انقدر ما رو مثلا گرامی داشته. بعد نقطه مقابلش و اما اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهانن. حالا اگر نه خدامتا رو تو آزمایشه، فرمود هر دوتاش آزمایشه، اگر او رو مبتلا کنه و سخت بگیره برش در رزقش، خدای متعال تقدیر کنه اینجا به معنای همون قبضه، قبضه در برابر بسته، دستشو ببنده، او رو تو تنگنا بندازه، میگه ربی اهانن، خدا استغفر الله به من اهانت کرده مثلا. کلا، میگه نه این خبر نیست. این امتحان بود همش. اما راجبه، حالا تو اگه میخوادی بدونی اینو بدون، کلش که امتحان بود، بست و قبضش هر دو امتحانه. اما راجبه این تقدیر، گاهی تقدیر در رزق تقدیر عقوبتیه، یعنی گاهی انسان وقتی به چالش در زیست اقتصادیش میفته، خدای متعال داره عقوبت میکنه. همیشه اینجور نیست، ولی گاهی اینجوریه. فهمود یکیش هم اینه، بل لا تکرمون الیتیم ولا تحظون على طعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جما. اینه ریشه این سختی که برای تو پیش آمده، اینه. تو بالاخره خودت داری به خودت اهانت میکنی و خدای متعال تو رو تکریمت کرده. اگرم افتادی توی چالش ها و درد سرها، خیلی وقتا به دلیل رفتار خودته و عدم مراعاتیست که از ناحیه خودت اتفاق افتاده. ولی خدای متعال کریمه، عالم هم محیط کرامته، سفره هم سفره کرمه. بله، عالم اینجوریه. شما خودتون دارید خودتون رو به بیچارگی و درد سر میندازید، چرا اینو نسبت میدید به خدای متعال؟ اون اولی هم که نه، اونم نیست. که تو خیال کردی به خاطر استحقاق، نه، خدای متعال از سر استحقاق نداده، کرمشه، کرم خودشه، تکریم خودشه. حالا اینجا حضرت فرمودن تو خیال کردی که اگر خدای متعال به کسی عطا کرد، این نشانه کرامته، اگر از کسی منع کرد یا کسی رو مثلا در شرایط سخت قرار داد، این نشانه اهانته؟ نه، این خبرها نیست. ولیکن المال مال الله، ولی مال مال خودشه، مال الله. یضعه عند الرجل ودائع، این یک ودیعه است، یه امانته نزد شماست. یعنی اون چه که از مال در اختیار شما هست، از انواع و اقسام بهره‌مندی ها در اختیار شما هست، این مال الله پیش شما امانته. و جوز لهم، خدای متعال به اینا اجازه داده، مجازشون کرده، ان یاکلوا قسطن و یشربوا قسطن و یلبسوا قسطن و یرکبوا قسطن. اینه فهمود خداوند تبارک و تعالی هم به اینها این امکان رو داده، این مجوز رو داده که به اندازه. این کلمه قصدن یعنی چی؟ نقطه مقابل اسرافه، دقیقا نقطه مقابل اسراف. به اندازه، به اندازه لازم، به اندازه لازم بخورن، به اندازه لازم بنوشن، به اندازه لازم بپوشن، به اندازه لازم هم سوار بشن، مرکب داشته باشن. ایناست. و یعودو به ما سوا ذالک علی فقراء المؤمنین، اضافه اگر داشتن اون رو بدن به نیازمندان از مؤمنین، رسیده کنن به دیگران. اینه. و به این ترتیب گرفتاری های اونها رو پوشش بدن، نیازهاشون رو برطرف بکنن. اگر اینجور شد، حضرت فرمودن کان ما یأکلوا حلالا و یشربوا حلالا و یرکبوا حلالا و من عداد و من عدادالکه کان علیه حراما. فهمود این آدم بخوره حلالشه، بنوشه حلالشه، سوار بشه حلالش، بهرمندیهاش همش حلاله براش، وقتی به اندازه داره استفاده میکنه. ولی اگر از این تجاوز کرد، اسراف کرد، از حد خارج شد، کان علیه حراما، اینجوری. حالا چون من دارم پس فلان نه نمیشه اصلا. پس دارم زیاده از حد بخورم، دارم زیاده از حد بپوشم، دارم زیاده از حد مثلا مرکب بگیرم. نه، داشتن دلیل نمیشه. فرمود این مال الله به تعبیر، این مبناش رو حضرت در اون نگرش توحیدی اینجا بیان کرده. فرمود شما باید حواستون همیشه باشه هر چی که دارید مال الله دید، مال خدای متعال. این باید طبق قاعده الهی هزینه بشه و تو باید خودتو مقید کنین که این طبق رضای حضرت حق تبارک و تعالی هزینه بشه. اضافه از این که شد یعنی شما دیگه حق نداشتی، بهت اجازه نداده بوده. اونجایی که اجازه داده حلالن، اونجایی که بهت اجازه نداده حرامن. که میدونید اسراف به انواعه و اقسامه حرام بر اساس نظر کل فقها ما حرامه. ان الله لا يحب المسرفين، و گناه کبیره است اسراف. من همینجا با اجازتون یه نکته ای رو عرض کنم و این بحث رو جمع‌بندیش کنم. و اون نکته اینه که ما برادر و خواهرها، حالا دلایلش جای بررسی داره، ولی ما جامعه ما به تعبیر دقیق رهبر عزیزمون که یادمه در یک عید سعید فطری، چون در روز عید فطر این جمله همجور خاطرم هست، فرمودن در نماز عید، فرمودن ما یه عیب ملی داریم اونم اسرافه. عیب ملی ماست آقا، فرمودن عیب ملی ما اسرافه. اینو باید فکری برش کرد، چون اسراف اون وقت عوارض داره، عقوبت این جهانی داره. بله، اولین عقوبت این جهانیش عبارت است از تلف شدن مال. عقوبت این جهانیش اینه که برکت از زندگی میره. عقوبت این جهانیش ابتلا به انواع و اقسام بیماری ها و مصیبت هاست. بله، انواع و اقسام بیماری ها، اسراف در خوردن، در نوشیدن، خیلی از مریضی ها مال این نوع اسرافه. حالا غیر از اون جهت این که این مرتکب حرام شد و این بعد عقوبت هم خواهد داشت، علل اجاله همینجا هم داره، در همین دنیا داره عقوبت میشه. مجازات این جهانیش رفتن برکته. اسراف برکت رو میبره، برکت نداره تو این زندگی. بخور و بریز هست اما توش برکت نیست، آرامش نیست، احساس راحتی نیست، تشویش نگرانیه اینا توش هست، آشفتگی روانیه. مصرفین گرفتار آشفتگی هن. این رو بیارید شما از جهت روانی مطالعه کنید، مبتلا. برید جلوتر، بیماری های جسمی به انواع و اقسامش حاصل اسرافه، عقوبت همین دنیاست. حالا عقوبت میشن، بعضی از مواردم مالشون تلف میشه، گرفتار اتلاف میشن. اسراف گاهی وقتا نتیجهش اتلافه که به سرشون میاد. و ها کذا به قول طلبه ها فعلله و تفعلله، این رو همینجور بگیرید و بشمارید. خیلی چیز عجیبیه. بهترین، شما حساب کنین، بهترین نعمتشو خدای متعال به ما داده همین نفت و گاز. خیلی نعمت بزرگیه یه ملتی ازش بهرمند باشن. شیوه مصرف ما مصرفانه است. یکی از محصولاتش، عقوبتاش میشه همین هوای بفرمایید آلودهی که داره خفه میکنه مردم. این همین اسرافه دیگه. درست این نعمت رو ما استفاده نمیکنیم. یه وقتی انسان محاسبه میکنه میبینه ما در این قصه گرفتاری همون البته ریشه هاش، ریشه های ساختاریش تو ساختار اقتصاد ما، ساختار زندگی ما، یه خیلی داستان داره. ولی خب حالا اگر مثلا گاز با قیمت مثلا ارزون گیرت اومد، یعنی باید همینجور بسوزونی؟ برق ارزون گیرت اومد همینجور؟ بنزین ارزون گیرت اومد حالا همینطور؟ خب اینا مبانیش هم از انفاله، ما حق داریم. حالا با چه پیچیدگی این گاز از اون چاه‌ها استحصال میشه و بعد با چه زحمتی، با چه هزینه‌های شگفت‌انگیزی تو این لوله‌ها، چه لوله‌های اصلی تو شاه لوله‌ها، چه اون لوله‌های فرعی بیاد تا برسه به منزل ما، چقدر باید تو این مسیر بالاخره فشار افزایی کنن تا این برسه به ما. 2000 کیلومتر، 3000 کیلومتر، خیلی چیز عجیبیه. بعد ما همینجور روشن میکنیم، دیدید زیر کتری روشن میکنیم، این همینجور میجوشه. هست زندگی هممونه، انگار نه انگار. آقا این لحظه لحظش ما داریم مرتکب میشیم، داریم اسراف میکنیم. حالا بعضی ها میگن برای این که جلوی اسراف گرفته بشه حتما باید قیمت ها واقعی بشه، نمیدونم اگه گرون باشه که انجام نمیدن. مثال هم میزنن از همین کشورهای دیگه و امثال اینا، یه مثال هایی میزنن. میگه اونجا طرف، خود من دیدم روی قطره بنزین محاسبه میکنه، رو قطرهش. توی اون مونیتوری هم که، اون نشانگری هم که تو تمام پمپ بنزین ها هست، به لحظه باید محاسبه میکنن، قیمت ثابت نداره، قیمت شناور، همون وقت بهت نشون میده، همون وقت باید محاسبه میکنه. روشیه بر خودش دیگه. اون وقت قیمت ماشینا همه بر اساس سوخت بنزینه، هرچی کم مصرفتر باشه ماشین قیمتی داره. اصلا یه دقتهای عجیبی تو برق همینجور، تو گرما همینطور. الان همین چند دقیقه پیش ما اومدیم اینجا نماز خوندیم، وقت نماز خیلی گرم بود، یعنی شاید مثلا حدود 30 درجه بود. 18 درجه با لباس کجا؟ که هنوز نشده اینجا، الان 18 درجه نیست، اینجا الان حدود 22-23 درجه است. 18 درجه کجا؟ مثلا 30 درجه، 32 درجه کجا؟ تو مسجد میری اینجوره، تو خونه عادت عجیب غریب. حالا اینا اصلاحش خیلی کار داره، اینو بنده بهش توجه دارم، الانم نمیخوام اصلا وارد این بحث بشم، اصلاحش خیلی کار داره. یه بخش عمدهش وظیفه مسئولینه، یه بخش عمدهش وظیفه مدیران ماست، طراحی هاشون، ساختارها باید اصلاح بشه، خیلی کار داره. ولی یه بخش بسیار جدی و مهم و حیاتیش فرهنگه و تربیته و اخلاقه. خدا حفظشون کنه. بذارید این خاطره رو بگم، چه اینم ماها مبتلاییم هممون، همه که میگم حالا دور از جونه خیلی از شما هم، یعنی اینو عموما دیگه ما مبتلا هستیم. یکی از حضرات، شاید اسم شریفش هم شنیده باشید، آقای نعیم آبادی، ایشون امام جمعه بندر عباس بودن سالها، سالهای سال، مرد بسیار نازنین و شریفی است. الان قم تشریف دارن و انشاءالله خدا بهشون عافیت بده. آقای نعیم آبادی ما یکی از اخلاقیات حسنشون، یه خلق بسیار جالبی که ایشون داره اینه که ایشون روی اسراف در سفره به معنای دقیق کلمه حساس و با هیچ کسی هم تعارف نداره، با عهدی تعارف نداره. با هیچ کس. خب یه جلسه بود، من ضیافتی بود اونجا خدمتتون عرض کنم، ایشون هم تشریف داشتن، یه جمعی از آقایون هم تشریف داشتن، سفره انداختن غذا خوردن، بعد یه دفعه ایشون بلند شدن گفتن آقایون کجا دارید میرید؟ هر ظرفی از ظرفایی که جلو شماست، یا باید غذای باقی مونده خودتون رو یا باید ببرید یا باید بخورید و سلام. ایستاد، بعضی هم ناراحت شدن، مهم نیست، گفت این اسرافه، اسراف گناه کبیره است، ما حق داریم. اینقدر ما تو این بخش عجیب غریبیم. بعد ایشون به خاطر اون حساسیتش نشسته محاسبه کرده، میگه خدای متعال شاهده اگر ملت ما در سفره‌هاشون امر الهی رو در منع اسراف عمل کنن، کشور ما مستغنی میشه. در بعضی از اقلام که ما الان نیاز داریم میریم واردات میکنیم، میگه هیچ نیازی به واردات نخواهیم داشت. رو دونه، بله رو دونه برنجشون حساس بود، یه دونه، یعنی شما حق ندارید یک عدد، یک دونه برنج بندازید کنار. یعنی چی؟ میگفت یا باید بخورید یا باید ببرید. حالا این خاطره های شیرین هم داره، چون یه روزم ما مهمان ایشون بودیم، خب این دیگه این اخلاق ایشون رو من میدونستم، اون دوست من نمیدونست، اونی که با ما همراه بود، ما نشسته بودیم، تا خود ایشون هم میزبان بود، اون جای اول ایشون میزبان نبودن که اونجور برخورد کردن. خیلی هم بعضی ها بهشون برخورد، ولی خب اکثرا هم حق دادن، گفتن حرف حسابه باید رعایت کرد. و حالا شما مثلا تو این مهمانی های ما، تو این رستوران های ما، وای وای چه میشه از واقعا اسراف، از نابود کردن نعمت های الهی انسان دیوانه میشه. چطور ما حق میدیم به خودمون؟ اون مجلس، مجلس گناهه، مجلس معصیت، مجلسی که درش اسراف میشه. اون سفره مورد بغض حضرت حقه. اینجوریه، ما چرا انقدر راحت؟ این مورد دوم، نه خود ایشون میزبان بودن، میزبان بودن، این دوست ما کنار من نشسته بود، ما که شروع کردیم من حواسم بود. مثلا فرض کنید که از این آش گذاشته، من اینو، این ظرفی که هست نمیتونم بخورم، مثلا دست نزدم. این رفیق ما حواسش نبود، به نظرم صبحانه هم بود، یه خورده از این آش خورد، بعد دیگه مثلا نمیخورد، نون و پنیر خورد و فلان و اینا. قصه تمام که شد، ایشون با همون بالاخره ادبیات خاص خودش برگشت به این آقا، گفت آقا گوجه ها چیه؟ گفت چرا نمیخوری؟ گفت چرا سیر شدم؟ گفت پس بی خود کردی دست دادی بهش؟ بعد به اندازه‌ای که میخواستی بخوری بر میداشتی؟ شما این ظرف رو با همین صراحت ها رو سفره خودش، این عجیب تر، عجب منزالک این بود، رو سفره خودش میزبان بود. گفت شما چرا دست زدی؟ گفت البته من بهتون بگم، شما اگر تشریف ببرید من شخصا این نیمخوره شما رو با افتخار میخورم. و گفت انجام میدم، گفت مکرر شده، گفت من سؤر مؤمنه دیگه، مؤمنی اینجا بالاخره قضا مل کرده باقیش مونده، میگه من به نیت شفا اصلا قضا شما رو میخوام، ولی میخوام بگم آخه شما چرا اینجوری؟ پس این معلوم میشه عادتته، جای دیگه هم داری همین کار میکنی، درست نیست. گفت خب حالا چیکار کنم؟ گفت یا باید من بخورم نیم خورده شما رو، یا خودت باید بخوری تا آخرش، یا باید ببری. گفت من آقا ببرم الان کجا ببرم؟ یا میهمانم اومدم الان میرم سر جلسه و کار. گفت اینا شو دیگه من نمیدونم، ولی راه نجات اینه که من میخورم و اینجا نگه میدارم، نمیذارم اسراف بشه. ببینید اینه مسئله. حالا من بعد از این سر خیلی از سفره ها که حالا مثلا گاهی جلساتی هست، برنامه هست، به دوستان تذکر دادم، خیلی ها متأسفانه رعایت نمیکنن، اصلا عادت شده برامون، عادته، یعنی خیلی راحت ما مرتکب این گناه کبیره میشیم. حالا بعد ایشون به دو سه نفر اونجا تو اون جلسه بودن، گفت آقا اگر شما بالاخره اصرار کنی رو این کاری که کردی یا تکرارش کنی، دیگه نمیشه پشت سر شما نماز خوند که، دیگه شما از عدالت ساقط میشی. رفت تا اینجاها، گفت دیگه نمیشه به شما اقتدا کرد. این تبدیل شده به یک عیب ملی. اون وقت تو برقمون اینجوریم، تو گرما اینجوریم، تو پوشاک اینجوریم، تو مرکب این زیاده روی هایی که مشاهده میفرمایید هست. البته یه روایت هم داریم، اونم جالبه ها، این اونور نمیخوایم بیفتیم، اندازه نگه داریم و نعمت رو از بین نبریم، ضایع نکنیم. آره یه روایت داره میگه که خب اگر یه کسی مثلا لباس های متعدد داشته باشه آیا این اسرافه؟ حضرت هم دارن نه، اگر شأنش باشه و درست استفاده کنه که اسراف نیستش که. یه کسی مثلا شأنشه که 5 دست لباس داشته باشه و از اینها یکی برای گرماست، یکی برای سرماست، یکی برای مهمونیه، یکی برای کار، متناسب با این از هر کدوم هم استفاده میکنه درست، چون این اسراف نیست. این چون لهو بهش میاد، این ایشون باید اینجوری مثلا تنظیم کنه برنامه زندگیشو، این اسراف نیست. اونجایی که شما نعمت رو ضایع میکنی و از حد خودت تجاوز میکنی میشه اسراف. در هر صورت اینجا حضرت فرمودن و منعنی من الصرف و حسن رزقی من التلف. حالا بعضی از اهل دقت میگن که این جمله دوم پیوسته جمله اول اینجا که از این حسن رزقی من التلف، رزق منو از تلف، از اینکه تلف بشه تحسین کن، حسن یعنی نگهش دار از اینکه تلف بشه. خب یکی از عوامل اتلاف چیه؟ اسرافه. خود همون اسراف باعث اتلاف میشه دیگه. اتلاف انرژی هست، اتلاف نمیدونم نون هست، اتلاف گندم هست، اتلاف برنج هست به خاطر اسراف، اتلاف گوشت هست، اتلاف دیگه همش، گرما، سرما، هرچه. خب انشالله خدای متعال کمک کنه بهمون، مبتلاییم. و اخیراً این بحث همین ناترازی و این چیزا رو که مطرح کردن هست که خب بالاخره احتمالاً ما در ارتباط با گاز مثلا اگر مراعات نشه مثلا کم میاریم، ناچار میشن. البته کار خوب، یکی از کارهای خوبی که کردن این بود که این ویلا میلا رو قطع کردن. این خیلی عجیبه، یارو 1 ماه در سال از اون ویلای کذاییش میره استفاده میکنه، 1 ماه در کل سال، حتی اکثرش میشه 1 ماه. بعد به خاطر اون 1 ماه از جمله باید در کل زمستون اونجا گرم باشه، از جمله اینکه اونجا استخر داره، استخرش هم باید آبش مثلا گرم بیه. آقا میره اونجا به تو همه چیزش آماده باشه. کارو درستی کردن، اینکه گفتن اگر اینو انجام داده باشن، که گفتن ما قطع کردیم، شناسایی کردیم جایی که توش زندگی نمیشه. اگر قطع واقعا کار درستیه، حق نداره، اینکه دیگه ثروت ملیه. چجور؟ چون داری به خودت اجازه میدی. وقت این میدونید این اسراف با کلید واژه اطراف با هم، اطراف یعنی همین مترفین، خوشگذرانهای شادخار، اینا با هم وصل میشه و به یک کلید واژه دیگه هم متصل میشه، تبذیر، که فرمود ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. این همش با هم میشه دیگه. بعد در روایت داره که اگر خدای متعال یه وقت نسبت به یه قومی بعدشونو بخواد، این خوشگذرانان علیه ما علیه فرصت پیدا میکنن و از قواعد الهی خارج میشن، میفتن تو دام این زندگی های آنچنانی و به این ترتیب مقدمات فروپاشی اون جامعه فراهم میشه. چون اونا وقتی دستشون باز میشه بی‌عدالتی میشه، بی‌عدالتی هم باعث فروپاشی میشه و یه عده نمیدونن از بس دارن چجوری بخورن، یه عده نمیدونن از بس ندارن چجوری زنده بمونن. دوتا اینجوری میشه دیگه. در اصل اینا با هم دیگه است، اسراف، تبذیر، اطراف. باب مترفین رو در قرآن انسان میخونه که خیلی تکان دهنده است. به هر حال اخیراً که اینو مطرح میکردن، من آقای رئیس جمهور بود به نظرم، میگفتش که ما یه تدابیری داریم انشالله سال آینده اینجوری نخواهد شد. منظورشون از تدابیر اینه که میخوان بعضی از انرژی های مثلا جدید رو تقویت کنن، مثلا انرژی خورشیدی، انرژی پاک و همسال اینها رو احتمالاً، یا بعضی از اقدامات زیرساختای رو تقویت کنن، احتمالاً یه فازهای جدیدی از این پالایشگاه ها رو مثلا توسعه بدن. کار خیلی خوبیه، حتما انشالله این کار رو بکنن، اینا به جای خودش همش خوبه. اما جهت استهزارتون هیچ کدوم اینها مشکل سال آینده و سالهای آینده ما رو حل نمی کنه تا اخلاقمون این باشه و تا ساختارهامون معیوب باشه، اصلا نمیتونه حل کنه. ما ستاره خلیج فارس رو ساختیم که از افتخارات جمهوری اسلامیه، اصلا دربارش باید چند جلسه صحبت کرد. من دیدم از نزدیک، واقعا افتخار دیدنیه این ستاره خلیج فارس. بعد در اونجا خودمون صاحب فناوری تولید بنزین شدیم، بنزینمونم از جهت خلوص در هم تراز با بنزین‌های درجه یک جهان. خود بچه‌های انقلاب موفق شدن به یک چنین افتخار بزرگی نائل شد. ما شدیم صادر کننده بنزین، جمهوری اسلامی شد صادر کننده. ولی طولی نگذشت ما تبدیل شدیم به وارد کننده. متاسفانه بله، اون خودش بازی بابدی. منظور این که این که شما بیاید حالا ستاره دو، ستاره سه هم درست کنید فایده ای، تا اخلاق ما، اخلاق مصرف ما مطابق با قواعد الهی و شرعی نباشه، ما از این گرفتاری ها نجات پیدا نمی کنیم. این آشفتگی هر روز کالمون بدتر خواهد شد. اینا باید همزمان درست بشه. این از موضوعاتیست که باید تأکید بشه. و دوستان عزیزم روی حالا دیگه این چشمه فیاض کوثر دیگه، چشمه فیاض کوثر الحمدلله. این من یاد اون جمله آیه از آیت الله نوری همدانی، یادتونه تو اون فتنه 88 بود، گفت خامنه ای کوثر است، یادتونه اونجا ایشون گفت، از این شعار ایشون بود، ایشون دادن دشمن او ابتر است. بعد هم این دیگه افتاد سر زبون بچه های مومن. واقعا جلوه کوثر فاطمی یکی از تجلیات ویژش در زمانه ما وجود نازنین ایشونه. واقعا الله اکبر. حالا از جمله این فیض حکمت دیگه، هر دفعه ایشون تو این جلساتی که دارن، ارائه هایی که دارن به مناسبت ها، بعد انسان هر دفعه احساس میکنه این قله است. قبول دارید؟ مثلا میگیم اون دیگه به به آخرش بود از این بارش حکمت ها. بعد میبینید دفعه بعد الحمدلله یک ارتفاع بیشتر. از جمله همین سخنرانیه با روز، بله روز گذشته در جمع مدها، بله خیلی پر حکمته و پر نکته و عالی و جامع. یعنی بیننا و بین الله تمام سرخطهای اصلی تحلیلی که جامعه ما نیاز داره با این زاویه، مسائل داخلی منطقه‌ای و جبهه مقاومت، همه رو تحلیل کنه آقا گفتن تو اینا هست. باید خوب شنید و نوشید. و در ضمنش هم حرفای آبداری هم زدن به اون کسایی که باید بگن. حالا جملات عالی بود واقعا. همه جوره. دقتم فرمودید دیگه، رو کلمات شون محاسبه کرده صحبت میکنن، رو کلمه ها حساب داره، و اینکه مراجعه میکنن نگاه میکنن، دیدید اینا کلمه حساب شده است. اینه که حکمته و اینه که ماندگاره و اینه که میشه رو شما بهش تکیه کنید. الحمدلله. قرار از قدر بدونن رفقا، هم مراجعه کنن، دوباره بخونن، بعد بشنون، استفاده کنن و دریافت کنن ذهنیت خودشون رو، و مخصوصا جوانای ما با این منظومه فکری پربهجت که مستظهر به آیات الهی، مستظهر به سنت‌های الهی، مستظهر به قوائم فقه، مستظهر به قوائم حکمت، یعنی این مبانیش قویم استوار، و با اینا ذهن خودشون رو بسازن، زاویه دید خودشون رو اصلاح کنن. چون این اصلا دو تا عالمه، دیگران تحلیل میکنن میشه ایران ضعیف، آقا تحلیل میکنه میشه ایران قوی، دیگران تحلیل میکنن همه چیز رو تهدید میبینن، ایشون تحلیل میکنه بسیاری رو فرصت میبینه حتی از دل تهدیدها، اصلا نگاه متفاوته. واقعی سوریه رو ببینید، آقا چجوری تحلیل میکنن، دیگران حتی بعضی از خوبان مثلا چجوری تحلیل میکنن، واقعا متفاوته. از نگاه ایشون میبینید چه امیدی تراوش میکنه، چه این انرژی بی پایان، چه احساس خوب. پیشبینی، این دفعه فهمیدم پیشبینی میکنم، از این کلمه استفاده کردم. شما خیال نکنید آقا پیشبینی میکنن، پیشبینیشون یا بشارت هایی که در اون جلسه قبلی داده بودن، اینا مثلا غیبی و این چیزاست. البته فراست مؤمن به جای خودش محفوظه دیگه، فهمت فاینهو ینظرو به نور الله، ایشون هم از مصادیق مؤمنه دیگه، ولی اینکه اونم بل اکمله هم، اینکه به جای خودش محفوظه، ولی واقعا مبتنیه بر قواعد حکمته. ایشون دیدید خیلی وقتا دلائل بشارت ها و پیشبینی هاشون رو هم مطرح میکنن، خب اینه دیگه. حالا دیگه خیزش جوانان سوریه است دیگه، انشالله که اون اتفاق بیفته. و بله، فهمیدم ممکنه دیر یا زود بشه، ولی این خواهد شد انشالله، و این منطقه هم به جبهه مقاومت برخواهد گشت انشالله الرحمن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سال روز ولادت حضرت زهرا، سال روز ولادت امام راحل مؤسس عظیم و شأنم هست، که اون هم از جلوه های بدیع کوثر در زمان ماست. این انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل على فقراء المؤمنين والمؤمنات بالغناء والثروة، وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة، وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرم، وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين بمحمد وآله أجمعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.